ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در پنجشنبه شب خودتون در ایران، آخر هفته خودتون، نهم بهمن ماه. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که کیوان حسینی برای ما میخونه براتون بگم چه برنامه‌هایی رو همکارانم براتون تهیه کردند.
ممنونم آزاده. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه شبه نظامیان حزب الله لبنان به سوی یک کاروان ارتش اسرائیل آتش گشودند و دو سرباز اسرائیلی را کشتند. اسرائیل نیز در پاسخ به سوی مناطق مرزی موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل و لبنان از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان برای هم پیغام ارسال کردند و هر دو طرف اعلام کردند که علاقه‌ای به افزایش تنش ندارند. وزارت اطلاعات ایران میگوید روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل بانک خصوصی که منتشر شده بود کذب محض است. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. آقای معتمدی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت متاسفانه منشأ انتشار این خبر جعلی مشخص نشده، اما در انتهای آن خبر که به مخاطب توصیه می شود سپرده هایتان را از بانک اقتصاد نوین بردارید آمده که معلوم می شود هدف منتشر کنندگان این خبر چیست. مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه اروپا در شهر استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی در این مذاکرات حضور دارند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در زوریخ برگزار می‌شود. این مذاکرات یک روزه است و احتمال دارد که در پی این مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نیز دیدار کنند. اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی عراقی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. صبح پنجشنبه دولت ژاپن اعلام کرده بود که به تلاش‌های اردن برای آزادی گروگان اهل این کشور اعتماد دارد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن روز پنجشنبه گفت که کشورش در ابتدا باید نشانه‌های محکمی از زنده بودن خلبان اردنی که به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمده دریافت کند. مقام‌های عراقی روز پنجشنبه اعلام کردند که در جریان درگیری‌های مسلحانه و انفجار بمب در مناطقی در اطراف بغداد 9 نفر که 3 نفرشان سرباز بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس پلیس می‌گوید در نخستین حمله صبح روز پنجشنبه شبه نظامیان مسلح از درون یک خودرو به سوی سربازانی که در یک ایست بازرسی ایستاده بودند آتش گشودند. در پی این حمله 3 سرباز کشته شدند. ساعتی بعد از این حمله انفجار یک بمب در برابر یک فروشگاه در شهرستان یوسفیه در جنوب بغداد 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار بعدی نیز در شهرستان محمودیه رخ داد و در آن انفجار نیز 2 نفر کشته شدند. همزمان به گفته مقام‌های افغان در جریان رشته حملات طالبان که از چهارشنبه شب در سراسر افغانستان آغاز شد دست کم 17 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در مرگبارترین این رشته حملات شبه نظامیان طالبان به یک ایست بازرسی در مرکز ولایت غزنی حمله کردند. به گفته مقام‌های محلی در این حمله 11 تن از نیروهای هوادار دولت و 6 شبه نظامی طالبان کشته شدند. و آخرین خبر این که پلیس هند روز پنجشنبه اعلام کرد که سردبیر یک روزنامه اردو زبان را در ممبای به دلیل بازنشر کاریکاتور پیامبر اسلام برای چندین ساعت بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شیرین دلوی سردبیر روزنامه ادونامه در ممبای بعد از بازداشت به دادگاه برده شد و با قرار وثیقه آزاد شد.
خیلی متشکرم از تو کیوان حسینی. خبرهای شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اخبار رو میتونید با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، اظهارات تازه رئیس جمهور ایران درباره لزوم انتخاب راه صلح در کشور.
یه مخاطب مسئله خود آقای خامنه‌ای، یه مخاطب هم مثلا رفتار قوه قضاییه در دستگیر کردن افراد، طعن زنهای به اصطلاح غیر مستقیم، خطاب به افکار عمومیه.
تسخیر 1/4 کل واردات ایران از سوی صادرکنندگان چینی.
کالاهای وارداتی از چین عمدتاً و عمدن قیمت‌های پایین میارن که تولید کننده داخلی رو بیرون بکنن، کاری که سالهای پیش کره در مسئله خودروسازی کرد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه چهار کنج رو میشنوید، با ما بمونید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متشکل از معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور، صبح روز پنجشنبه 9 بهمن ماه در شهر استانبول با نمایندگان 3 کشور اروپایی در گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو نشست. این مذاکرات قرار 1 روزه باشه. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی روز پنجشنبه در استانبول ترکیه دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای را با نمایندگان 3 کشور عضو گروه 5 به اضافه 1 ادامه دادند. مذاکراتی که معاونان وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای گفتگو کردند. حمیده بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه، داوود محمدنیا، مشاور وزیر خارجه، محمد امیری، مدیر کل امور پادمانهای سازمان انرژی اتمی و پژمان رحیمیان از سازمان انرژی اتمی ایران همراه عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه ایران اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی را تشکیل می دهند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای عراقچی پیش از شروع مذاکرات گفته است که هدف تیم ایران سرعت دادن به زمان و یافتن هرچه سریعتر راه حل برای حل اختلافات با کشورهای 5 به اضافه 1 است. قرار است در جریان این مذاکرات یک روزه که در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه انجام شده، تیم مذاکره کننده ایرانی با برخی از این 3 کشور اروپایی نیز نشست دو جانبه داشته باشد و گفته شده هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این مذاکرات حاضر خواهد شد. روز چهارشنبه، یک روز پیش از این مذاکرات، علی اکبر ولایتی، نماینده ویژه حسن روحانی و مشاور امور بین الملل رهبر ایران در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و درباره مسائل مختلف از جمله مذاکرات هسته‌ای با او به گفتگو نشست. ایران و 6 قدرت جهانی در آذر ماه سال گذشته به توافق 6 ماهه هسته‌ای دست یافتند که این توافق تاکنون 2 بار به خاطر عدم حصول توافق نهایی به طور موقت تمدید شده است. قرار شده که طرفین تا اسفند ماه امسال به یک توافق سیاسی دست یابند و تا 10 تیر ماه توافق نهایی هسته‌ای حاصل شود.
شهر استانبول امروز پنجشنبه 9 بهمن ماه میزبان تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 3 کشور اروپایی 5 به علاوه 1 بود. بابک غفوری آذر گزارش میداد. برای شنیدن جزئیات بیشتر در بخش‌های آینده همچنان با رادیو فردا بمانید.
تأثیر تحریم‌ها رو در حقوق مردم ایران و مسائل مالی اونها باید دید، نه حقوق مسئولین مملکت که حقوق چندین میلیونی و بیشتر می‌گیرن.
آقای جنتی گفتند فقط چند تا عوضی خواهان رفع هست هستند. از ایشان سوال میکنم، کسی که میگوید بدون محاکمه عادلانه حبس کردن خلاف قانون است عوضی است، یا کسانی که با تقلب در انتخابات 88 یک مشت آدم نالایق و فاسد را که دزدیاشون روز به روز بیشتر برملا میشه بر مسند دولت نشاندند، کدام عوضی‌اند؟ قطعاً تاریخ جواب درست را میدهد.
من بیکارم تقریبا از سال 81 تا حالا، دارای زن و 2 تا فرزندم، یه پسر دانشجو، 2 تاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم، هیچ درآمدی ندارم و امثال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومی نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
آقایون نمایندگانی که با آقای ظریف میگید، کاری که تو کردی در شأن وزیر امور خارجه ایران نبوده. مگر همه کارهایی که شما میکنید در شأن یک نماینده هستش که شما به آقای ظریف میگید؟ من واقعا هر کس به جای شما بشه شما باشه خجالت میکشه از این اعمالی که شما توی مجلس در میارید و به سر ملت ایران در میارید. به خودتون بگین.
من سؤالی از رهبر جمهوری اسلامی دارم در مورد اختلاس چند میلیون تومانی که اظهار داشتن مسئله رو کش ندهید، بگذارید مسئولین کارشان رو بکنن. آیا چقدر باید صبر کرد؟ هر روز شنید که مبالغی هم بر مبلغ قبلی اضافه شده و اسامی جدیدی رو از اخبار ایران میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:11 است در تهران. همچنان در پنجشنبه شب با شما هستیم. سخنگوی دولت ایران صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس را درباره دوتابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری تکذیب کرده. بعضی از مسئولان قضایی هم با طرح بحث دوتابعیتی بودن بعضی از مسئولان دولت حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص و شفاف سازی در این زمینه شدند. جزئیات را از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 8 بهمن ماه در جمع خبرنگاران دو تابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری را 100% کذب اعلام کرده و با عنوان اینکه هیچ مسئولی در ریاست جمهوری نه گرین کارت و نه تابعیت دوگانه دارد تصریح کرده که مستندات آن هم قابل ارائه است. به دنبال آن روز پنجشنبه 9 بهمن ماه به گزارش خبرگزاری فارس، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن عنوان اینکه موضوع آنطور که مطرح شده نیست گفت افرادی که از آنها به عنوان دو تابعیتی نام برده می شود در اصل دارای گرین کارت هستند و این افراد دو تابعیتی محسوب نمی شوند. الهیار ملکشاهی در این حال بحث دو تابعیت ها و افرادی که دارای گرین کارت هستند و پست های مهم دولتی را در اختیار دارند موضوعی قابل بررسی دانسته است. روز پنجم بهمن ماه 13 تن از نمایندگان مجلس در تذکرنامه به رئیس جمهوری ایران به کارگیری افراد دو تابعیتی در مناسب دولتی را اقدامی مخاطره آمیز نامیدند که به نوشته آنها دولت را با چالش مواجه می کند. این نمایندگان خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت و برکنار شدن چنین مسئولینی شدند. رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند فرد مورد نظر این نمایندگان محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی است. در ادامه این بحث‌ها روز 25 دی ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران ضمن آنکه قرار دادن افرادی دارای دو تابعیت در پست‌های کلیدی را غیر قانونی خواند گفت که بحث کارت اقامت همش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت به گفته او آثار حقوقی مختلف دارند. پیش از این سخنان وزیر دادگستری، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تهیه طرح دوفوریتی برای شفاف‌سازی زندگی مسئولان شده بود تا با تحقیق و تفحص روشن شود چه تعداد افراد دو تابعیتی و در چه سطحی از مسئولیت‌ها مشغول کار هستند. سرانجام در واکنش به این بحث ها علاوه بر تکذیب سخنگوی دولت، دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز 7 بهمن ماه در بیانیه ای دو تابعیتی بودن یکی از مسئولان ارشد دفتر رئیس جمهوری را کذب محض دانسته و محتوای نامه تذکر 13 نماینده مجلس به رئیس جمهوری را نیز نوعی دروغ توصیف کرده که به نوشته این بیانیه صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد.
بعضی از مسئولان قضایی با طرح بحث دوتابعیتی بودن بعضی از مسئولان دولت حسن روحانی خواستار تحقیق و شفاف سازی در این زمینه شدند. این موضوع گزارش همکارم بود شیرین فامیلی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
توی برنامه چهار کنجه این هفته از ممنوعیت واردات اتومبیل‌های مشکی رنگ به ترکمنستان، بالا رفتن آمار کودکان کتابخوان در میان دانمارکی‌ها و جریمه سنگین برای ریختن آشغال در محیط عمومی در کشور سنگاپور براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
اگه همراه ما بمونید تا حدود 20 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید در انتهای مجله شامگاهی ما. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اظهارات تازه‌ای از لزوم انتخاب راه صلح صحبت کرده و در این زمینه بعضی از اقدامات بنیانگذار جمهوری اسلامی رو هم یادآور شده. او همینطور گفته آیت الله خمینی در زمانی که شرایط امنیتی وجود داشت فرمان 8 ماده‌ای رو برای حقوق شهروندان صادر کرد. جزئیات رو در مورد همین موضوع از بابک غفوری آذر میشنویم.
مراسمی به نام میثاق هیئت دولت با آرمان‌های امام در تهران محل بیان صحبت‌های تازه رئیس جمهوری ایران درباره لزوم برگزیدن راه صلح بود. حسن روحانی در محل دفن آیت الله خمینی به برخی تصمیمات او اشاره کرد و گفت بنیانگذار جمهوری اسلامی شهامت آن را داشت تا آن روز که ضروری است راه صلح را برگزیند. اشاره آقای روحانی به صلح در شرایط ضروری در زمانی بیان می شود که دولت ایران همچنان در حال انجام مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 5+1 برای رسیدن به توافقی جامع و طولانی مدت درباره برنامه هسته‌ای‌اش است. توافقی که تهران امیدوار است با دستیابی به آن شرایط رفع تحریم‌های بین‌المللی را به دست آورد. این در حالی است که برخی چهره‌ها و جریان‌های اصولگرای مخالف دولت نسبت به عقب نشینی از آنچه حقوق هسته‌ای مردم ایران می‌خوانند بارها هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش به یک اقدام دیگر آیت الله خمینی هم اشاره کرد و گفت رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط امنیتی کشور فرمان 8 ماده‌ای را صادر کرد که به گفته آقای روحانی حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم را برای همه تبیین و روشن کرد. اشاره رئیس جمهوری ایران به نامه‌ای است که آیت الله خمینی در آذر ماه سال 1361 به رئیسان سه قوه در ایران نوشت و در آن به مواردی از رعایت حریم خصوصی افراد اشاره کرد. اما دلیل بیان این صحبت‌های آقای روحانی در مقطع فعلی چیست و مخاطب سخنان او چه کسانی هستند؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این سوال میگوید رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخاطبان اصلی صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران هستند.
یه مخاطب مسئله خود آقای خامنه‌ای، یه مخاطب هم مثلا رفتار قوه قضاییه در دستگیر کردن افراد. ولی خب یک چیزی پشت این قضیه هست، این طعنه زنی‌های به اصطلاح غیر مستقیم خطاب به افکار عمومیه، ولی نشان میده که گفتگوی به اصطلاح سازنده‌ای بین به اصطلاح ایشان و آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه وجود نداره. این یه نکته است که باید بهش توجه کرد.
این چندمین بار است که رئیس جمهوری ایران به شکل تلویحی به مواردی اشاره می‌کند که می‌تواند مخاطبانش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او باشد. تقی رحمانی درباره اینکه تا چه زمانی آقای روحانی می‌تواند به این شیوه برای پیشبرد برنامه‌هایش عمل کند چنین می‌گوید:
یه مسئله رو در نظر بگیرید، یه مشابه سازیه. یعنی واقعیت این است که تو جمهوری اسلامی معضلات بزرگ در دقیقه 90 حل می‌شن. جنگ همینطوری بود، جنگ خیلی دیر خاتمه پیدا کرد. است. علتش هم اینه که وقتی که یه مسئله پرسایانده میشه و در درون حاکمیت و جامعه دلسردی به موضوع پیش میاد، خود به خود در دقیقه 90 یک نوع عقب نشینی صورت میگیره یا یک نوع مصالحه صورت میگیره. به نظر من آقای روحانی به این مسئله هنوز فکر میکنه، از این طرف چاره دیگه هم نداره. خلاصه باید تصمیمات توزیم در مورد ریاست جمهوری تو مکانیزمای دیگری قرار بگیره، ضمن اینکه ایشان یه بوروکراته. حتی آقای خاتمی هم قبول نمیکرد که گاهی مردم رو به صحنه بیاره برای اعمال نظر خودش. به این خاطر این یه نوع پیامهای مستقیم و غیر مستقیم که داده میشه و تا یه جاهایی موفق بوده، یه جاها موفق نبوده، ولی در جنگ دقیقه 90 خلاصه مصالحه ایجاد شد. ولی قوه قضاییه ایران حتی در دوره آقای خمینی با توجه اون فرمان 8 ماده‌ای ما یک تغییری در رفتار و حقوقی و مناسب با شهروندی ندیدیم. این است که به نظر من یه جا آقای روحانی باید فراتر از این بیاد. وقتی که حقوق افراد نقض میشه و این جمله نایب رئیس مجلس آلمان بسیار مهمه، در ایران جو ترس و اختناق حاکمه. دولت بوروکرات در این فضا نمیتواند مقابل نظامیان اونچنان که باید شاید نقش خود چه بازی کنه و آقای روحانی باید به این ناظری که بیرون اومده به حرفش توجه کنه. ولی در مورد مسئله هسته‌ای ایشان چاره جز چانه‌زنی نداره و شاید اینم جزی از اون تاکتیک با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که خواهد بود. اگر هم توجه کنید تو مسئله جنگم مشکلات اقتصادی باعث پذیرش به اصطلاح قطعنامه شد.
در مراسم روز چهارشنبه حسن خمینی نوه روح الله خمینی نیز حضور داشت و در سخنانی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات دولت به گفته او مشکلات جامعه حل شود.
حسن روحانی در اظهارات تازه‌ای از انتخاب راه صلح صحبت کرده و به برخی از اقدامات بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی اشاره کرده. بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش میداد. میتونید نظراتتون رو در مورد همین گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا پای همین گزارش بنویسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم، دونه دونه رودها و تالابها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم.
شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدت رو بازبینی بکنیم.
شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و ادامه داره با چند گزارش دیگه. در حالی که یک مقام سازمان توسعه تجارت ایران از تسخیر 1/4 کل واردات ایران از سوی چینی ها خبر داده، سال هاست که تولید کنندگان ایرانی از ورشکستگی خودشون در برابر این کالاها گفتند. مهداد قاسم فر گزارش میده.
حدود 1/4 کالاهای مورد نیاز وارداتی ایران را چین تامین می‌کند. این را مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید. به گفته مجتبی موسویان، در حال حاضر چینی‌ها با تامین 24% از کل واردات ایران بزرگترین شریک تجاری کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر به گفته این مقام اقتصادی، ایران در میان کشورهایی که درهایشان را به سوی سرمایه گذاران چینی گشودند رتبه 8 را داراست. مرتضی عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، ساکن لندن:
به خاطر اینکه کالاهای وارداتی از چین عمدتاً و عمدن قیمت‌های پایین میارن که تولید کننده داخلی رو بیرون بکنن، کاری که سالهای پیش کره در مسئله خودروسازی کرد با اروپا، در ابتدا شما قیمت ها رو خیلی پایین میدید که تولید کننده ها نتونن رقابت کنن. این پیام خوبی نیست برای ما که مقداری ما لااقل در چند مورد میبینیم که کالاهای چینی تقریبا به صورت دامپینگ به ایران فروخته میشن، لااقل در ابتدا، در 2-3 سال اول ورودشون. این یک بخششه. بخش دومی که به خصوص در مورد مواد خوراکی، مواد شیمیایی، کالاهای چین به ایران میفرسته که این کالاها به خاطر پایین بودن کیفیت کالا، حتی در دو مورد ما داشتیم در 2012 به خاطر خطرناک بودن بعضی از مواد استفاده شده در این کالاها در اروپا اجازه فروش ندارن، ولی در ایران به صورت آزاد اینها وارد میشن و توزیع میشن.
از سوی در 10 سال اخیر بسیاری از فعالان بخشای صنعت و تولید کالاهای مصرفی و حتی نمایندگان مجلس در ایران ورود بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت چینی به ایران را باعث ورشکستگی تولید کنندگان ایرانی دانستند. این در حالی است که تولید کنندگان چینی و از جمله یانوشی بازرگان چینی که با صدا و سیما ایران گفتگو کرده میگوید که تاجران ایرانی فقط کالاهای بی‌کیفیت چین را می‌خرند.
ایران بازار خوبیه، ولی برخی بازرگانان به جای سفارش و خرید کالاهای با کیفیت و خوب، محصولات ارزان و با کیفیت پایین‌تر را می‌خرند چون سرمایه کمتری می‌خواهد و سود بیشتری می‌برند.
با این حال کارشناسان بازار و اقتصاد معتقدند که کشوری چون ایران ناچار است که بر حداقل استانداردهای کالاهای وارداتی و کیفیت آنها و نیز نسبت واردات با موقعیت تولیدکنندگان بومی نظارتی دقیق داشته باشد. کاری که مهرداد عمادی استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که ایران انجام نداده است.
سالها ما یک سیاست دروازه باز در مقابل چین داشتیم، خاطر اینکه خب چین یکی از کشورهای معدودی بود که حاضر بود ریسک شکستن رقیب‌ها رو نگاه کنه در مقابل امتیازاتی که از ما بگیره که به ویژه اونها در نفت و گاز بودن و دسترسی به بازارها، و دو اینکه این سیاست دروازه‌های باز بدون کنترل متاسفانه سبب این شد که هم تولید کننده های داخلی ما خیلی صدمه ببینن و همین که مصرف کننده ها کالاهای غیر با ایمنی خیلی پایین، مثلا قطعات مربوط به کامیون ها که ما از چین وارد میکردیم و میکنیم، اینها متاسفانه کیفیتشون بسیار بسیار پایینه. تمام اینها رو که کنار هم میگذاریم، ما نیاز داریم به یک بازبینی بسیار بسیار عمیق در اینکه چه کالاهای رو چین میتونه به ایران صادر کنه و کیفیت اون کالاها چی باید باشه.
واردات کالاهای چینی به ایران به حدی گسترده است که در سالهای اخیر ایرانیان از مهر و تسبیح خود تا سبزه سفره هفت سینشان را از چین وارد کردند، روندی که به نظر نمی رسد به زودی توقف یا تأمل و نظارت چندانی در پی داشته باشد.
1/4 کل واردات ایران از سوی چین، مهداد قاسم فر گزارش می داد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
یه گزارش بشنویم در ادامه. اردشیر احمدی، ویدیوساز کانادایی ایرانی تبار، از 6 بهمن ماه در بازداشت به سر میبره. پایگاه خبری موسیقی ما از او به عنوان کارگردان سرشناس در حوزه آنچه که این وبسایت ویدیو کلیپ های زیرزمینی نامیده یاد کرده. پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ما ضمن اشاره به خبر بازداشت آقای احمدی در اصفهان نوشته که هنوز هیچ نهاد یا ارگان رسمی خبر بازداشت این ویدیوساز رو تایید یا تکذیب نکرده. از محمد زرقا میبشنویم.
به نوشته برخی از وبسایت‌های خبری در ایران، اردشیر احمدی در هفته‌های اخیر مشغول برگزاری کلاس‌های آموزش و تدریس ساخت ویدیو و نماهنگ بوده است. او حتی در یکی از پست‌های فیسبوک خود که 21 آذر ماه منتشر شده، به برگزاری این کلاس‌ها در آینده در چند کشور اروپایی و آمریکایی اشاره کرده و نوشته است سفری هم در این خصوص به افغانستان خواهد داشت. اردشیر احمدی در پست دیگری نیز نوشته است که به خودش قول داده تا 1000 ساعت کار آموزشی انجام دهد. آقای احمدی پیش از این در کانادا و دبی فعال بود و برنامه‌هایی را عمدتاً با محوریت هنرمندان ایرانی ساکن لس‌آنجلس در محیط‌های مجازی منتشر کرده بود. او 3 سال پیش به ایران بازگشت و فعالیت‌های خود را در همان قالب گذشته با هنرمندان جوانی که در بازار موسیقی غیررسمی ایران که از آن به عنوان موسیقی زیرزمینی نام برده می‌شود پی گرفت. در این میان او حتی نماهنگی را برای امیر تتلو، خواننده‌ای که آذر ماه گذشته برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، کارگردانی کرد. موسیقی ما به نوشته‌ای بر روی صفحات شخصی امیر تتلو اشاره کرده و از قول این خواننده نوشته است انشاءالله او بعد از راهنمایی برای خدمات بیشتر میهن عزیز آزاد خواهد شد. دوازدهم آذر ماه مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از برخورد با افرادی که به گفته او در قالب هنر قانونی و واقعی فعالیت نمی‌کنند خبر داده بود. حسین توهی خواننده ساکن لندن که به این گروه از خوانندگان نزدیک است، پیشتر در گفتگویی که با او داشتم به این مسئله که این دستگیری‌ها برای این گروه از خوانندگان به امری عادی تبدیل شده، از نبود هیچ گونه ضمانتی برای فعالیت در ایران انتقاد کرده بود.
البته از یه لحاظ دیگه هم متأسفانه خب ایران مشخص نیست کدوم ارگان خودش، ممکنه مثلا به شما وزارت اطلاعات بگه اوکی دیگه کاری نداریم، بعد از اون در مثلا فردا بسیجا بگیرن، بسیجی رو به اطلاعات بگه اوکی از اون پلیس بگیرته، از در این سته اوکی رو بگن یه سپاه میگیرته، اینه که هیچ چیزی گارانتی نیست دیگه. مثلا
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ما با اشاره به دستگیری اردشیر احمدی از بازداشت کوتاه مدت حسین و محمد بوشهری دو نماهنگسازی خبر داده است که به نوشته این وبسایت در این اواخر جایزه بهترین کارگردانی نماهنگ را از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بودند.
رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما همراهان رادیو فردا در ساعت 19:30 تهران. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که در پنجشنبه شب آخر هفته شما، ما با شما هستیم همچنان در 9 بهمن ماه. امیدواریم که شما هم بتونید همراه رادیو فردا بمونید و در ادامه برنامه چهارکنج رو بشنوید. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه شبه نظامیان حزب الله لبنان به سوی یک کاروان ارتش اسرائیل آتش گشودند و دو سرباز اسرائیلی را کشتند. اسرائیل نیز در پاسخ به سوی مناطق مرزی موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه اروپا در شهر استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از ایران در این مذاکرات حضور دارند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در زوریخ برگزار می شود. این مذاکرات یک روز است و احتمال دارد که در پی این مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ از هفته آینده آغاز می شود. اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی عراقی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. صبح پنجشنبه دولت ژاپن اعلام کرده بود که به تلاش‌های اردن برای آزادی گروگان اهل این کشور اعتماد دارد. مقام‌های عراقی روز پنجشنبه اعلام کردند که در جریان درگیری‌های مسلحانه و انفجار بمب در مناطقی در اطراف بغداد، 9 نفر که 3 نفرشان سرباز بودند، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس می‌گوید در نخستین حمله صبح روز پنجشنبه، شبه نظامیان مسلح از درون یک خودرو به سوی سربازانی که در یک ایست بازرسی ایستاده بودند، آتش گشودند. در پی این حمله 3 سرباز کشته کشته شدند. ساعتی بعد از این حمله انفجار یک بمب در برابر یک فروشگاه در شهرستان یوسفیه در جنوب بغداد 4 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های افغان در جریان رشته حملات طالبان که از چهارشنبه شب در سراسر افغانستان آغاز شد، دست کم 17 تن کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس، در مرگبارترین این رشته حملات، شبه نظامیان طالبان به یک ایست بازرسی در مرکز ولایت غزنی حمله کردند. به گفته مقام‌های محلی، در این حمله 11 تن از نیروهای هوادار دولت و 6 شبه نظامی طالبان کشته شدند. پلیس هند روز پنجشنبه اعلام کرد که سردبیر یک روزنامه اردو زبان را در مومبای به دلیل بازنشر کاریکاتور پیامبر مسلمانان برای چندین ساعت بازداشت کرده است. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، شیرین دلوی، سردبیر روزنامه ادوهنامه در مومبای، بعد از بازداشت به دادگاه برده شد و با قرار وثیقه آزاد شد. این روزنامه آخرین کاریکاتور نشریه فرانسوی شارلی ابدو را از پیامبر مسلمانان منتشر کرده بود. و ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه یکدیگر را به نقض آتش‌بس در منطقه قره‌باغ متهم کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، منابع آگاه در وزارت دفاع منطقه خودمختار قره‌باغ می‌گویند در 2 روز اخیر ارتش جمهوری آذربایجان بیش از 300 بار آتش‌بس را نقض کرده است.
خیلی ممنونم از تو مهتاب ویدیراد. خبرها رو شنیدید، اینجا رادیو فرداست، این مجله شامگاهی ماست، همچنان هم ادامه داره. اما یه سری خبرها هست که مهتاب برای شما نخوند به خاطر اینکه شما اونها رو در برنامه نوشین خواهید شنید، در برنامه چهارکنج، که نوشین در این 10 دقیقه سراغ خبرهای عجیب و غریبی میره که در این برنامه هفتگی اونها رو سرجم میکنه. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که با رادیو فردا بودید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
به تازگی ترکمنستان واردات ماشین سیاه رو به کشور ممنوع کرده. سایت خبری کرونا تی ام متعلق به مخالفان حکومت ترکمنستان به نقل از چند وارد کننده یه خودرو توی اون کشور نوشته که از اواسط ماه ژانویه، حدود 2 هفته قبل، ماموران گمرکی ترکمنستان بدون هیچ توضیحی از صدور اجازه ترخیص ماشین‌های مشکی خودداری کردن و به صاحبان ماشین‌ها گفتن که باید خودروهای سفید رنگ بخرن، چون رنگ سفید خوش شانسی میاره. این ممنوعیت بعد از اون شروع شد که رئیس جمهور این کشور قربان قلی بردی محمدوف از چند ماه قبل شروع به استفاده از ماشین لیموزین سفید برای شرکت در مراسم دولتی کرد. سلیقه‌ای که مقام‌های دولتی دیگه این کشور به سرعت تقلید کردند و همگی به ماشین‌های سفید رنگ رو آوردند. به نوشته این سایت، مراکز معاینه فنی هم دست کم توی شهر اشقاباد، پایتخت ترکمنستان، از ارائه خدمات به ماشین‌های سیاه خودداری می‌کنند. به این ترتیب احتمال داره که به زودی تعداد زیادی از مردم ماشین‌های سیاهشون رو برای تغییر رنگ به مراکز نقاشی ماشین ببرن، اتفاقی که باعث خواهد شد هزینه فعلی 2000 دلاری رنگ‌کاری با افزایش تقاضا گرون‌تر هم بشه.
در پژوهشی که به تازگی درباره آمار کودکان کتابخوان در دانمارک انجام شده، بیش از 60% بچه‌های 9 تا 12 ساله دانمارکی در اوقات فراغتشون کتاب می‌خونند. روزنامه گاردین نوشته که بر اساس این تحقیق، با وجود اینکه در سال‌های اخیر سرگرمی‌های زیادی برای جلب توجه کودکان به بازار اومدن، ولی تعداد بچه‌های کتابخون در دانمارک در 14 سال قبل 5% هم بیشتر شده. بنابر این پژوهش، زیاد شدن اشتیاق بچه‌ها به کتابخانی نشأت گرفته از کارزارهای دولتیه که اسم یکی از این کارزارها هم عشق به خواندن هست. یکی از پژوهشگران به روزنامه گاردین گفته که در 15 سال گذشته توجه زیادی به مفهوم تفریح در کتابخانی شده و در خیلی از دبستان‌ها دانش آموزان باید به سلیقه خودشون هفته‌ای یک کتاب بخونند. برخلاف گذشته که آموزگاران و والدین همه ی تلاششون این بود که بچه‌ها رو به سمت کتاب‌هایی که مفید تشخیص می‌دادند سوق بدن، الان فهمیدن که نقش بزرگترها اینه که کمک کنند بچه‌ها به کتاب‌هایی که دوست دارن بخونن دسترسی راحت‌تری داشته باشن، چرا که در قدم اول تمایل کودک به خوندن مهمتر از محتوای خواندنی هست. یکی دیگه از دلایل تمایل بیشتر بچه‌های دانمارکی به کتابخونی واکنش صحیح ناشران نسبت به نتایج تحقیقات مربوط به کتابخونی است. مثلا بعد از اینکه معلوم شد بچه‌ها عموماً به کتاب‌های فکاهی علاقمندند، ناشران شروع به چاپ کتاب‌هایی در همین حوزه کردند.
در حالی که جستجو برای یافتن محل دقیق دفن میگل ده سروانتس، نویسنده مشهور اسپانیایی ادامه داره، کاوشگران در صومعه‌ای در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، تابوتی پیدا کردن که دو حرف M و C روی اون حک شده که میتونه حروف اول اسم میگل ده سروانتس، خالق شاهکار ادبی دونکیشوت باشه. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشف جدید در طول همین هفته و در زیرزمین صومعه‌ای به نام مونخاس ترینی تریاس دسکالساس اتفاق افتاده. یکی از کاوشگران گفته که در حفاری اخیر چند تابوت و مقداری از بقایای استخوان پیدا شده. مدارک تاریخی حاکی از دفن سروانتس در آوریل سال 1616 میلادی در نمازخانه این صومعه است، ولی با این همه محل دقیق دفن او نامعلومه. سروانتس در اواسط قرن 16 میلادی در مادرید به دنیا آمد و کتاب دونکیشوت، اثر بی‌نظیر این نویسنده، باعث شد که به او لقب پدر رمان مدرن داده بشه. تأثیر سروانتس بر زبان اسپانیایی به قدریه که اغلب به این زبان سروانتس گفته میشه. کاوش‌ها برای مشخص کردن آرامگاه این نویسنده برجسته از حدود 9 ماه قبل با استفاده از دوربین‌های مجهز به اشعه مادون قرمز و رادار نشانگر زیرزمین شروع شده. حالا قراره که استخوان‌های به دست آمده مورد آزمایش قرار بگیرن، شاید با معلوم شدن صاحبشون محل دفن سروانتس هم مشخص بشه. از علایمی که ممکنه به پیدا کردن ردی از این نویسنده کمک کنه اینه که سروانتس در اواخر قرن 16 میلادی در جریان جنگ دریایی موسوم به اتحاد مقدس علیه نیروهای عثمانی مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت. کاوشگران معتقدند که اثر این زخم‌ها روی اسکلت سروانتس همچنان وجود خواهد داشت.
یک شهروند سنگاپوری به اتهام بیرون انداختن ته‌سیگار از پنجره آپارتمانش به پرداخت جریمه بی سابقه 20,000 دلاری محکوم شده. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی محیط زیست در سنگاپور نوشته که پرت شدن ته‌سیگارها به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده و این مرد باید برای هر دونه ته‌سیگار $600 جریمه پرداخت کنه. یعنی برای 33 تا ته‌سیگارش باید $19,800 پول بده و برای مجازات پرتاب 34مین ته‌سیگارش هم یک کار تنبیهی براش در نظر گرفته شده. این سیگاری 38 ساله محکوم شده که به مدت 5 ساعت کار تمیز کردن یه فضای عمومی رو انجام بده. سنگاپور که مشهور به پاکیزگی هست، در مواجهه با تخلف‌های کوچک مثل زباله ریختن یا تخریب مقررات سختگیرانه‌ای داره. از جمله در جهت تمیز نگه داشتن فضای عمومی، واردات آدامس به این کشور ممنوع شده. آژانس ملی محیط زیست سنگاپور در سایتش اعلام کرده که در حدود 600 مکان دوربین مدار بسته کار گذاشته و در سال گذشته میلادی حدود 200 متخلف رو که از ساختمان‌های بلند به بیرون آشغال می‌ریختند تنبیه کرده.
یه مزاحم تلفنی مست تونست با گذشتن از فیلترهای امنیتی بریتانیا با موبایل نخست وزیر این کشور دیوید کامرون تماس بگیره. رویترز نوشته که گوشی همراه آقای کامرون روز یکشنبه زنگ میزنه و بهش گفته میشه که رئیس اداره مخابرات دولت میخواد باهاش حرف بزنه. دیوید کامرون گفته که یه صدای ناآشنا اول مکالمه بابت بیدار کردن نخست وزیر از خواب معذرت خواهی کرده که با توجه به اینکه ساعت 11 صبح بوده باعث تعجب آقای کامرون شده. بعدش هم که دیوید کامرون هویت طرف مقابل رو جویا میشه، مرد مست خودش رو مزاحم تلفنی معرفی میکنه. این مزاحم تلفنی جوان که با روزنامه سان تلفنی مصاحبه کرده گفته که در حالی که شدیداً مست بوده و کوکائین هم مصرف کرده بوده، اولش با کلک زدن به مرکز مخابرات دولتی شماره موبایل خصوصی رئیس اون مرکز رو گرفته و چند ساعت بعدش هم به دیوید کامرون زنگ زده. این اولین باری نیست که یک مزاحم تلفنی تونسته با نخست وزیر بریتانیا تماس بگیره. 16 سال پیش هم یه نفر خودش رو به اسم رئیس حزب محافظه‌کاران اون زمان جا زد و تونست با تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا وارد مکالمه بشه. اون بار مزاحم تلفنی از یه ویدیوی تمرینات ورزشی صحبت کرده بود که توی حراجی خریده بود و به نخست وزیر پیشنهاد داد که میتونه بهش قرض بده. آقای بلر که بلافاصله متوجه ماجرا شده بود از این جریان شروع به خندیدن کرد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.